و یکی از بندهای اصلیشون مدت قرار داده الا حفظ حضرت حق که محدودیت نداره، همونطور که خودش نامحدوده. هر کس فکر میکنه همیشه به حفظ و نگهداری نیاز داره، تنها جایی که سراغ بگیره در خونه خداست. خدا حافظ هممون باشه برای همیشه.
هفته و 31 دقیقه و اینجا رادیو ایران، انشالله راز و نیازهاتون قبول باشه شنونده های عزیز. به نظر شما برای حفظ تعادل در زندگی باید چی کار کرد؟ خیلی معتقدند که همیشه برای حفظ تعادل باید ایستاد. اما جمله ای از آلبرت اینشتین دانشمند فیزیکدان آلمانی نقل شده که در این باره گفته زندگی مثل دوچرخه سواریه که برای حفظ تعادل باید حرکت کرد. ساعت 17:37 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. از همراهیتون بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم.
سه چهار پروزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی. چهار پروزی منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم برگلیدی برگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. از شما شنونده های خاص دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های خاص رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. امیر کریمی این هفته هم به روال هر پنج شنبه همراه شما هستم. شمایی که قصد دارین خاص باشید. این برنامه مخصوص همه کارآفرین‌های مبتکر و خلاق ایرانی و علاقه‌مندان به شروع کسب و کاره. افرادی که برای کسب درآمد و ایجاد شغل برنامه ریزی می کنن، در مسیر مناسب گام بر می دارن و برای رسیدن به اهدافشون تلاش می کنن. امروز قرار همراه با شما به محل کار بانوی کارآفرین جوانی بریم که در حوزه تولید پوشاک سنتی و ایرانی فعالیت می کنن و برای گسترش کسب و کارشون پر از ایده و انگیزه هستن. اما بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، شما هم میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های ایرانی آشنا بشین و برای راه اندازی کسب و کار خودتون با اونها مشورت کنین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه‌های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشخص بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. برای ضبط گزارش امروز به حوالی خیابان پیروزی در شهر تهران اومدم. در یکی از کوچه های این منطقه هستم و مقابل محل کار مهمان امروز برنامه‌مون قرار هست که راجع به کسب و کاری صحبت بکنیم که همراه شده با نخ و سوزن و تار و پود پارچه. اگر دوست دارید که در حوزه پوشاک مشغول به فعالیت بشین، پس شنونده تجربه های مهمان امروز برنامه ما باشین. در کنار سرکار خانم عزیززاده هستم که در برنامه امروز میخوایم از فعالیت‌های ایشون و تجربه‌هایی که در حوزه تولید پوشاک کسب کردن بیشتر بشنویم. خانم عزیززاده سلام. برای من و شنونده‌هامون در ابتدا بگید که چند سالتونه، چه رشته‌ای تحصیل کردین و بعد برسیم به کسب و کار شما.
سلام، من زهره عزیززاده هستم، 32 سالمه، فوق لیسانس معماری دارم. من همزمان با اینکه درس خوندم شروع کردم به کار کردن و کارهای مختلفی انجام دادم، حالا از کارهای دانشجویی گرفته تا موقعی که فارغ التحصیل شدم و توی شرکتی مشغول به کار شدم. حدوداً 10 سال کارمند بودم.
چه میکردین در اون شرکت؟
کارهای نرم افزاری انجام میدادم، حالا چه مربوط به رشته خودم بود چه کارهای اداری و این صحبتها، نقشه کشی، اتوکد، نمیدونم، فوتوشاپ، تمام نرم افزاری که مربوط به رشته معماری باشه.
شرایط کاریتون چطور بود؟
شرایط کاریم خوب بود، خدا رو شکر. 5.5 سال تو اون شرکت کار کردم و بعد از اون تصمیم گرفتم که برای خودم یک کسب و کاری راه بندازم.
چرا این تصمیم رو گرفتی؟
دوست داشتم که یه کاری باشه که واسه خودم باشه و یه ذره به روحیاتم نزدیکتر باشه. من کارهای هنری رو خیلی دوست دارم، همیشه هم همزمان با درس و کاری که داشتم کارهای هنری هم انجام دادم، حالا چه از طراحی و نقاشی و خیاطی و حتی ساز زدن، همش بوده. به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه کاری رو برای خودم راه بندازم که هم خودم یه کاری رو انجام بدم، هم بالاخره چند نفری با من همراه بشن تو این کار. تو شرکت که کار می‌کردم کارمندی اینجوریه که 7 صبح باید بیدار شی تا 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر. این یه ذره روح آدمو خسته میکنه، مخصوصا واسه کسایی که حالا روحیه هنری دارن و مثل من یه کمی شاد و خوشحالن، به خاطر همین تصمیم گرفتم یه کاری باشه که زمانش دست خودم باشه. شاید الانم از 7 صبح بیدار میشم تا 9 شب کار انجام میدم، ولی این کار با روحیه من سازگاره.
مدت‌ها کارمند بودین در یک شرکت خصوصی و تصمیم میگیرید که کسب و کاری از آن خود داشته باشید. چه کاری رو شروع کردین و چی شد که این حوزه به فکر شما افتاد؟
خب دوست داشتم یه کاری برای خودم داشته باشم. از 5-6 سال قبل خیاطی رو یاد گرفتم. خیاطی هم به واسطه اینکه من خواهرم برام لباس میدوخت و یه اتفاقایی افتاد که دیگه نتونست برای من لباس بدوزه. من تصمیم گرفتم خودکفا بشم و رفتم کلاس خیاطی. حالا هم مادرم خیاط هستن هم خواهرم. بعد از اینکه رفتم کلاس خیاطی، خواهرم به من گفتن حالا تو که خیاطی رفتی، دستت هم برای طراحی خوبه، حالا به واسطه رشته تحصیلیم برو کلاس طراحی لباس. من شروع کردم یه 1.5 سال کلاس طراحی لباس رفتم و باز بعد از اونم هنوز میترسیدم که یه کاری رو برای خودم شروع کنم. بعد که کلاس طراحی لباس رفتم دیگه تصمیم گرفتم که واسه خودم کسب و کاری را بندازم. دوستم به این پیشنهاد داد که بیای با یه پیش زمینه این کارو شروع کن و یه کلاسی رفتم به اسم مدیریت مد که در مورد اینه که چجوری شما کسب و کارتون رو شروع میکنین، از پایه قشنگ یاد میدن که شما چیکار کنین، کارهای مربوط به فروش آنلاین و سوشال مدیا که الان خیلی دیگه
رسانه های اجتماعی و فروش برخط و
بله رسانه های اجتماعی و این چیزا. این کلاس هم حدوداً 3 ماه رفتم و بعد از اون دیگه تصمیم قطعی گرفتم که کارامو شروع کنم.
در ابتدا که خواستید فعالیت خودتون را آغاز بکنید چه شرایطی داشتین؟ به هر حال شروع هر کس با کاری نیاز به سرمایه اولیه داره. چطور فراهم کردین؟
خب من با توجه به اینکه حالا 10 سال کار میکردم، یه پسنداز کوچیکی داشتم و از اون شرکت هم که اومدم بیرون باز یه هزینه بابت سنوات و این چیزا به من دادن، ولی خب من از خیلی کم شروع کردم. من با 5 میلیون تومان کارم رو شروع کردم که خب واسه این کاری که من دارم انجام میدم خیلی خیلی هزینه کمیه و فکرش هم نمی کردم که کارم انقدر پیشرفت کنه. راستش از اول خیلی با ترس و استرس این کار رو شروع کردم و هزینه اولی هم 5 میلیون تومان بود. خودم اول شروع کردم کارا رو انجام بدم، تمام کارا رو صفر تا صدش رو،
یعنی از طراحی و دوخت و همه موارد،
تمام کار رو اول صفر تا صدش خودم شروع کردم. تمام کارا رو خرید پارچه، بردن، پست کردن حتی. و بعد اینکه 1 ماه گذشت یه کمی کار من خیلی بیشتر از تصورم پیشرفت کرد و من شروع کردم همکاری کنم با دوستان دیگه خیاط و دوستانی که سوزندوزی انجام میدادن و حدوداً مستقیم و غیر مستقیم یه 6-7 نفری با من در ارتباط هستن، شاید هم بیشتر.
بسیار خب، چه نوع لباسایی رو تولید میکنید؟
من مانتو و شال تولید میکنم، مانتوهای ایرانی. من چون خیلی علاقه دارم، با توجه اینکه رشته تحصیلی من معماری بوده، به چیزای تاریخی و ایرانی خیلی علاقه دارم، تصمیم گرفتم که فقط کارم رو توی زمینه انجام بدم. یعنی یه زمینه از پوشاک سنتی ایرانی که حالا شامل پوشاک تمام شهرامون میشه، پوشاک سنتی تمام شهرامون، مثل سوزندوزی بلوچستان یا حتی مثلا شمال ایران که یه سری گلابتون دوزی و این چیزا دارن. من همیشه ناراحت بودم از اینکه چرا همه لباسایی که میپوشیم یه شکله و ما این همه لباس قشنگ ایرانی داریم و حالا شاید لباس سنتی رو ما نتونیم توی شهرهای بزرگ بپوشیم. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که ادغامش کنم با پوشاک روتینمون که هم یه تیک از سنت تنمون باشه، هم یه لباسی باشه که بیرونم عرف جامعهمون باشه که بتونیم بپوشیمش.
چالش روزهای ابتدایی هر کسب و کاری شیوه معرفی اون به دیگران و پیدا کردن مشتریان و مخاطبانه، چالشی که مواجهه با اون به برنامه ریزی و هدف گذاری مناسب نیاز داره و در صورت بیگدار به آب زدن ممکنه حتی باعث تعطیلی کسب و کار هم بشه. برای همین از خانم زهره عزیززاده، تولید کننده پوشاک سنتی و ایرانی، در این باره پرسیدم کسب و کارتون رو چطور معرفی کردین؟ چون در ابتدای صحبت‌های شما شنیدیم که در 1 ماه اول فراتر از تصورتون استقبال شده از کار شما. چطور این موضوع محقق شد؟
خب من اولش کارم رو بهمن ماه شروع کردم و یه صفحه‌ای توی رسانه‌های اجتماعی باز کردم و شروع کردم عکس کارامو گذاشتن و خدا رو شکر خیلی دوستای خوبی دارم، همه همراه من شدن، خانوادم، دوستام، و همینجوری دست به دست گشت و من دقیقاً تو اولین هفته‌ای که شروع به کار کردم سفارش گرفتم، دقیقا روز مادر بود و اون خانم برای روز مادر برای مادرشون هدیه خریدن و اون شد شروع کار من و همینجور بالاخره دست به دست گشت و دوستام همراهی کردن و خب بالاخره تو رسانه‌های اجتماعی هم تبلیغات کردم پیجایی که مربوط بود و کارم خدا رو شکر گرفت. و البته خب زمانی که گذشت و کرونا شد.
کرونا چه تأثیری داشت رو کسب و کارتون؟
خب اولش که کرونا شد من خیلی ناراحت شدم، چون نزدیک عید بود و پوشاک نزدیک عید خب خیلی فروش داره و همه به اون واسطه شب عید میگن خیلی کار پرسودی میشه و اینا. که کرونا شد من خیلی ناراحت بودم، ولی یه یکی دو هفته که گذشت دیدم مردم رو آوردن به اینکه اینترنتی خرید کنن، یعنی فروش آنلاین باشه، و رو کار من تأثیر خیلی خیلی بدی نذاشت، تأثیر گذاشت، نمیگم تأثیر نذاشت، ولی خب یه جورایی برای منم خوب شد چون مردم به فروش اینترنتی اطمینان کردن و تا الان که 7-8 ماه میگذره من فروشم اینترنتی بوده و فروش حضوری به خاطر حالا شرایطی که هست نداشتم و کارم همه فروش اینترنتی بوده و خدا رو شکرم راضیم الان.
طراحی ها رو چطور انجام میدین؟ من در تصاویری از مجموعه کارهای شما دیدم که حالا در بخشی از جلوی مانتو یا سراستین های مانتوها تلاش میکنید که از سوزندوزی های بلوچی استفاده بکنید. یه مقدار راجع به طراحی ها بگید و اینکه آیا از بانوان هنرمند استان سیستان و بلوچستان هم همراه شما هستن؟
بله، دو تا خانم خیلی خیلی خوب و جوان با من همراهی میکنن. یه سری کارا سوزندوزی ها، حالا اسمش اصطلاحا ماشین دوزیه که با ماشین انجام میدن سوزندوزی ها را، یه سری هم دستوزه که بازم اون دو تا خانم عزیز که من باهاشون همراهی میکنم که تو یکی از روستاهای جنوب سیستان هستن، حتی به خاطر پست کردن اونجا مرکز پست ندارن، مجبورن بیان شهر ایران شهر و این بسته ها رو برای من پست کنن. یعنی از لحاظ دوری مسافت میخوام بگم که چقدر دور هستن. خب من خیلی عکس میبینم، عکس مانتوهای روتینی که خودمون میپوشیم و لباس سوزندوزی که دوستان عزیز بلوچ میپوشن که یه سری پارچه شیش تیکه دارن که سر مچشون، جلوی مانتوشون، پیش مانتوشون، پشت مانتوشون، مچ حتی شلواراشون قرار میدن. من سعی میکنم که اینو با پارچه هایی که حالا یه ذره بروزتر هست و جوون پسند تر هست تلفیق کنم و چون خیلی خوش آب و رنگ میشه استقبالم ازش خیلی خوب بوده خدا رو شکر.
تصمیمی دارید در آینده این کسب و کار رو گسترش بدین؟ یعنی در لباس‌های دیگری هم از این طراحی‌های خودتون استفاده کنی؟
بهش فکر کردم، بله. من توی کارم اول که شروع کردم فقط مانتو بود، بعد همه اومدن گفتن که به این شال هم اضافه کن، من شالم بهش اضافه کردم. باز یه سری ها اومدن گفتن شلوار بلوچی هم خیلی قشنگه، شلوارم بهش اضافه کن، من شلوارم بهش اضافه کردم. یعنی من نخوامم، این منو میبره، جریان داره میبره به سمتی که این کارا انجام بدم و تا الانم هی پله پله من این کارا رو اضافه کردم. و بله حتما حالا توی حتی وسایلی که ما توی منزلمون استفاده میکنیم من دیدم که سوزندوزی های بلوچ هست، حالا رومیزی و این صحبت ها. امیدوارم که باز این جریان منو ببره و من بتونم خیلی خیلی بیشتر پیشرفت کنم.
اولویت بعدی شما برای تولید چه نوع محصولاتی خواهد بود؟
کیف و کفش سنت. خیلی دوست دارم تو این حوزه‌ام کار کنم، ولی خب حوزه‌ای که خیلی باید تحقیق کنی، خیلی باید یاد بگیری و خیلی دوست دارم کیف و کفش سنت. یعنی دوست دارم کامل از شال و مانتو، شلوار و کیف و کفش همه سنتی و ایرانی باشه و اولویت بعدیم کیف و کفشه.
طراحی هایی داشتین در این حوزه؟
من یه سری کیف هماهنگ با مانتوهایی که تولید کردم مطابق با سلیقه مشتری ها براشون تولید کردم، ولی کفش نه، تا الان انجام ندادم، ولی خیلی دوست دارم که انجام بدم. کیف ها هم به صورتیه که دقیقا اون سوزندوزی که روی مانتو کار شده روی اون کیف با یه پارچه هایی که حالت گونی بافت داره انجام دادم که خیلی کار سنتی و قشنگیه.
مواد اولیه کارتون رو چطور تهیه میکنین؟ حالا پارچه ها یا نخ؟ خانم های بلوچ آیا خودشون نخ رو تهیه میکنن برای سوزن دوزی، شما براشون ارسال میکنین؟ چگونه از شرایط؟
سوزن دوزی ها رو که خودشون تهیه میکنن، میگم چون مسافتم خیلی دوره، صرف تا صد کارشو خودشون انجام میدن، حالا چه سوزن دوزی با دست چه سوزن دوزی با ماشین. ولی پارچه و چیزای دیگه که من تلفیق میکنم باهاشو اینجا از بازار تهران تهیه میکنم.
اشاره داشتین ابتدای کار صفر تا صد کار رو خودتون انجام میدادین، حالا الان چگونه شده است وضعیت کاریتون؟ آیا تونستید کارگاه مستقلی داشته باشین و چه شرایطی بر شما تا به امروز رقم خورده؟
خب الان که سوزن دوزی ها رو که خانمای بلوش انجام میدن، دوتا دوست عزیزم و خیاط هم آقای قربانی انجام میدن، یعنی من مجبور شدم که خیاط جدا بگیرم و کار خرید پارچه رو کمکان خودم انجام میدم چون خیلی برام مهمه و ارسال و اینها هم دیگه با آقایون عزیزی که میان زحمت میکشن بسته ها رو پخش میکنن، حالا چه تهران باشه چه بخوام شهرستان باشه پست کنم، که بیشتر فروش من به شهرستان هاست تا تهران. و یه کارگاه کوچیکی هم هست که آقایی که خیاطی میکنن برای ما به همراه همسرشون اونجا هستن و این کار رو انجام میدن که امیدوارم کارم پیشرفت کنه و این کارگاه بزرگتر بشه
و انشالله با تعداد نفرات بیشتر.
من قصدم اینه که حالا آدم های زیادی دورم باشن و با همدیگه کار کنیم. من شاید یک ماه اول تونستم ولی بعدش دیدم واقعا تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام، یعنی الان حتی من پدرم، مادرم و خواهرم خیلی خیلی کمکم کنن، همه دوستام، تنهایی واقعا از پسش بر نمیومدم و خدا رو شکر که تونستم به غیر از خودم چند نفر دیگه هم با هم همراه بشن.
ابتکار و خلاقیت جزء جدا نشدنی هر کسب و کاریه. بدون ایده های تازه و جذاب گرفتار تکرار و یک نواختی میشیم و ممکنه مشتریان و مخاطبانمون رو ناامید و دلزده کنیم. این تازگی و نوآوری برای تولید پوشاک میتونه ضروری تر هم باشه چون سلیقه مشتریان و خریداران پوشاک متنوعه. خانم زهره عزیززاده تولید کننده پوشاک هم حتما به این مسئله توجه زیادی داره. چه نوآوری هایی رو سعی کردید در کارتون ارائه کنین که علی‌رغم این که به پوشاک سنتی ایرانی پایبند باشین اما در کنارش نوآوری هایی هم لحاظ بشه برای جلب نظر مشتریان خودتون؟
من سعی کردم پارچه هایی که استفاده می کنم پارچه های جوان پسندی باشه.
یعنی چی جوان پسند؟
مثل پارچه جین. من پارچه جین رو با سوزندوزی تلفیق کردم. مثلا شالایی که همه توی خیابون سر میکنن من نوار سوزندوزی بهش اضافه کردم و خیلی هم استقبال خوب بوده. دوستای خودم که کارمند هستن مثلا گفتن حتی روی مقنعه های ما هم بگیر سوزندوزی بدوز. میگم سعی کردم چیزی باشه که بازه سنی که من مانتو و حالا شال واسه شون تولید میکنم از 20 سال هست تا خانم 60 سال من کار